بله این روزها میبینیم که شما مردم وفادار و غیرتمند ایران زمینمون چه عاشقانه پای کار ایرانمون ایستاده اید. از کوچک و بزرگ، خرد و درشت میبینیم که در خیابانها تجمع میکنید، پرچم به دست، در سرما، در گرما، و در این شبها ما میبینیم که چه حضور پررنگی دارید شما مردم با شرف و با غیرت ایران. جا داره که دست مریزاد بگیم به این وفاداری شما مردمان نازنین ایران زمینمون. دوستان عزیزمون، اگر از روایت ها فاصله بگیریم و به همین روزها نگاه بکنیم، به میدان هایی میرسیم که فقط محل تجمع نیستند، محل با هم بودن هستند. شبهایی که مردم کنار هم میستند، میخونند، هم صدا میشند. اما اگر دقیق تر نگاه بکنیم، یک نقش آروم اما تأثیرگذار دیده میشه، حضور زنان و بانوانی که در این فضاها فقط شرکت کننده نیستند، یک حس پیوند ایجاد می کنند. در بسیاری از تجمعات مردمی این نقش تکرار شده، نقشی که شاید کمتر دیده بشه اما اثرش کاملا محسوسه. اینجاست که یک سوال مهم شکل می گیره: نقش زنان در شکل گیری این فضای همدلی چطور قابل تحلیله؟ موضوعی که بخواییم در مورد این پرسش هم گفتگو بکنیم با سرکار خانم دکتر برحمند، استاد دانشگاه و روانشناس دانشگاه علامه طباطبایی، و هم از منظر ایشون و از محضر ایشون کاملا استفاده ببریم. خانم دکتر سلام عرض میکنم حضور شما، خدا قوت و عصرتون بخیر باشه.
سلام و احترام دارم خدمت حضرت عالی و تمام بزرگوارانی که صدای ما رو میشنوند. بنده هم به شما وقت بخیر عرض میکنم.
سلامت باشید. از نقش زنان در شکل گیری این فضای همدلی، این که چطور قابل تحلیل برام صحبت بکنید، و در کل نقش زنان در شکل گیری و حفظ فضای همدلی در تجمعات مردمی چیه و چگونه این حضور میتونه به انسجام و آرامش جمعی ما کمک بکنه؟
بله، ببینید، یکی از نقش هایی که ما امروز به شکل واضح برای بانوان در نظر میگیریم، نقشی هست که در فضای خانواده دارن و دیگر نقشی هست که در فضای اجتماع دارند. بنده با همین تقسیم مواردی رو خدمت بزرگواران عرض میکنم. در فضای خانواده قلب تپنده بانوان هستند، با تاکید بر جایگاه مادری. یکی از نکات بسیار مهمی که در آرامش فضای خانواده کمک کار هست، توجه به نیازمندی های خانواده هست. خانوم های ما بسیار بسیار بانوان نکته سنج و دقیقی هستند و این نیازمندی ها رو بسیار خوب تشخیص میدن.
بله.
و توجه به نیازمندی ها و تلاش برای رفع اونها یکی از موارد بسیار مهمی هست که ایجاد یک فضای فعال و فرح بخش در خونه رو به وجود میاره. حتی در زمانی که بسیاری از مسائل به شکل تهدید در جامعه ما وجود داشتن و وجود دارن، بانوان ما از این تهدیدها به شکل فرصت استفاده میکنن. همون چیزی که الان ما داریم در فضای کشورمون زیاد میبینیم و کمک میکنن. نقش در واقع شناختی و نقش انگیزشی و نقش کنشگری رو داشته باشند. بنابراین در نقش‌های شناختی، همون گفتگوهایی که حول محورهایی هست که فرزندان بهش علاقه‌مندن، شاید امروز به عنوان دغدغه‌هاشون مطرح باشه و مادرانی که صبورانه ورود می‌کنن، می‌شنوند دغدغه‌های فرزندان رو و به اونها پاسخ می‌دهند. در واقع اولین نیازه که نیاز روانشناختی افراد هست. بعضی از این نیازها حول نیازهای جسمانیه و غیر از این که اون نیاز روانی باید تلطیف بشه، ما باید به نیاز جسمانی فرزندانمون هم توجه داشته باشیم که الان ما میبینیم. من میخوام مثال عمدم رو بر آن چیزی که امروز در واقع اجتماعات شبانه ما میبینیم مثال بزنم. علاوه بر این که در مورد مسائل بسیار بزرگ کشور من میبینم که والدین و خانواده ها و مادرها با فرزندانشون گفتگو میکنن که نیازهای روانی رو برآورده میکنن، نیازهای جسمانی، توجه به خواب فرزندان، توجه به تغذیه، وسائلی که حتی بچه ها علاقمندن با اونها در واقع حضور داشته باشن رو هم مادران کاملا با دقت دارن بهشون توجه میکنن. و نقش سومی که برای مادران قائل هستیم نقش تعالیه، یعنی توجه میکنن به کنشگری که فرزندانشون نیاز دارن.
بله.
فرزندان رو در حد نیاز روانی و نیاز جسمانی نگه نمیدارن و من دیدم که خیلی وقتها مسئولیت های کوچیکی رو در همین فاصله با کنترل های لازم برای هر بازه سنی روی فرزندانشون دارن، ولی به اونها اجازه میدن که همین فعالیت هایی که در آینده برای فضای اجتماعی نیاز دارن رو بچه ها انجام بدن. نقش بزرگتر همه اینها میشه نقش الگویی که مادر برای فرزند خود داره، یعنی این الگویی که بتونه خوب گفتگو کنه، بتونه به نیازها توجه کنه و بتونه اجازه بده که فرزندش منفعل نباشه و اتفاقا فعالانه حضور داشته باشه، نقشی هستش که به عنوان یکی از بزرگترین مسائلی که مادرها میتونن داشته باشن. و اینها در کنار هم
با
وجود این که عرض کردم مشکلاتی هست، ولی از اونجایی که خانواده دیگه الان متوجه شده یک زمان مشخصی هست که همه در کنار هم هستن، ایجاد آرامش میکنه. همه بزرگوارانی که در این فضاها حضور دارن از کنار هم بودن خانواده ها به شکل یک تراپی در واقع دارن استفاده میکنن، انگار که واقعا یک فضای درمانی به وجود اومده. و من اضافه کنم به عنوان یک حلقه‌ای که میخوام بین مسائل خانواده و اجتماع اضافه کنم، اون در واقع صبوری هست که از بانوان ما انتظار میره، چه در مواجهه با مسائلی که در خانواده هست و چه در مواجهه با مسائلی که در اجتماع هست. بیارم نقش رو به نگاه اجتماعی بانوان اگر من زمان دارم خدمت
شما هستم. بله در خدمت شما هستیم.
در نقشی که در اجتماع دارن، ببینید اون همدلی که الان بین افراد به وجود اومده به خاطر توجه به اهداف میانی مشترک و هدف کلان مشترک. ما یک تعریف با هم بودن داریم، یک تعریف اجتماع داریم. همه با هم بودن ها تشکیل یک اجتماع نمیده، ولی ما میبینیم اجتماعات شبانه داریم. یکی از عواملی که با هم بودن ما رو تبدیل به اجتماع میکنه داشتن یک هدف مشترک یا اهداف مشترک هست.
بله.
و این که تأکید میکنیم که در این اهداف مشترک حتما ما نقاط مثبت رو ببینیم، هر چند که کوچک باشد. یعنی آن چیزی که من وقتی در اجتماعات هستم میبینم که خانواده‌ای که در کنار من هستن، بانوی دیگری که در کنار من هستن، فرزند دیگری که در کنار من هستن، اینها به عنوان ظرفیت‌هایی که در آنها وجود داره و من میتونم به اندازه یک بازخورد مثبت به اون افراد بدم، یعنی یک همافزایی شناختی و عاطفی.
بله.
از طرف دیگر بحث مسئولیت پذیریه که الان بانوان ما دارند که در قسمت‌های مختلف تهیه غذا که دارن انجام میدن، پذیرایی‌هایی که دارن انجام میدن، بعضی از معلمانی که دارن در کنار این فضا تدریس رو به عهده میگیرن و نقطه بسیار بسیار مهم انگیزه بخشی و امیدی که دارن به جامعه ما تزریق میکنن به ازای حتی مواجهه های کلامی که دارن.
خب خانم دکتر، وقتی که این تجمعات همراه با خانواده انجام میشه، یعنی پدر، مادر، فرزند با هم میرن و شرکت میکنن و حضور دارن در همچین میدانهایی، چه آثار تربیتی میتونه برای خانواده داشته باشه؟
سوال بسیار مناسبی رو پرسیدین. ببینید، ما در آن چیزی که در ارتباط با خانواده بود گفتیم که الگو بودن والدین برای فرزندان
بیش
از آنچه که در کلامشون هست تأثیر تربیتی داره. وقتی ما این مواجهه رو از قالب نهاد کوچک خانواده وارد اجتماع بزرگتر می‌کنیم، یکی از مسائل تربیتی که در اونجا خودش رو خیلی نشون میده بحث مسئولیت پذیریه. بحث مسئولیت پذیری یکی از مواردی هست که شاید دغدغه بسیاری از والدین هست، مسئولیت در قبال خواهر و برادر دیگر، مسئولیت در قبال والدین، مسئولیت در قبال خود و مسئولیت در برابر جامعه. اگر که بخوایم این شبها این در واقع اتفاق رو ما به شکل بسیار تواب و درست ببینیم، بحث محبت‌های بی‌توقعی هست که همه افراد دارن در حق هم انجام میدهند و عرض کردم بر اساس اشتراکاتی که دارند این اتفاق میفته. هدف مشترک، فضای مشترک، هم محله بودن، ایجاد اجتماعاتی که با همدیگه دارن یک دعای مشترک رو میخونن، یک درود مشترک رو میخونن، اینها همه روی اون بحث تربیت اجتماعی، تربیت ملی و تربیت سیاسی بچه ها تأثیر میگذاره که با وجود اینکه شرایط جنگ هست، اما والدین تونستن از این شرایط به نفع ارتقا و رشد فرزندانشون استفاده کنند و شاید اگر این بستر نبود هرگز این ساحت‌های تربیتی با این در واقع میزان تعالی خودش رو نشون نمیداد. من در پایان یک در واقع بحثی رو که راجع به بانوان دارم این هستش که بالاخره ما انتظار داریم هر فردی که انرژی دهنده باشه از جایی این انرژی رو در واقع دریافت کنه و به نظر میاد بانوان ما با استعانتی که دائم از خداوند دارند و تأثیری که به اهل بیت دارند، این ایمان رو به شکل یک پمپاژ انرژی کامل هم برای خود و هم برای جامعه خود که از خانواده شروع میشه بهترین شکل دارن در واقع انجام میدن و این استعانت رو باید دائم ما از خداوند در واقع درخواست کنیم.
بله کاملا درسته. خیلی ممنون و سپاسگزارم سرکار خانم دکتر بهرحمند، استاد دانشگاه و روانشناس دانشگاه علوم طباطبایی. سپاسگزاری میکنیم. پس یادمون باشه خانم دکتر که همبستگی فقط در شعار شکل نمیگیره، در رفتار هاست که ساخته میشه، در صداهایی که هماهنگ میشن، در فضایی که آروم نگه داشته میشن و در نقشایی که شاید پررنگ دیده نشند اما بسیار تعیین کننده. و شاید به همین دلیله که برای فهم یک جامعه باید به همین حضورهای آروم اما مؤثر توجه کرد. سپاسگزارم، خدا قوتتون بده و باهاتون خداحافظی میکنیم خانم دکتر.
من هم سپاسمندم از برنامه بسیار خوب شما و آرزوی موفقیت برای همه بزرگواران.
سلامت باشید ان شاء الله، خدا نگهدار.
خدا حافظ شما.
سلام، میشه بپرسم برنامه‌تون در سال جدید چیه؟
سلام، ما امسال می‌خوایم بدون چک و بدون پول لوازم خونمون رو نو کنیم.
بدون چک و پول مگه میشه؟
بله، از سرای ایرانی تا 700 میلیون تومان میشه خرید کرد.
در سرای ایرانی بدون چک و بدون پول راحت‌تر از پارسال خرید کنید. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان، تهران، سراح افسریه و مشهد، میدان نمایشگاه.
چه مشکلی با موهاتون داریم؟ اگر ریشه موهاتون ضعیف شده، شامپو صدر صحت با عصاره صدر، مورد و گلیسرین موهای شما رو تقویت، شاداب و خوشحالت میکنه. شامپو صدر صحت گیاهی.
برخیز که صد باد در این جام شود باد، برخیز که صد باد در این جام شود باد، زنده به محرم سفر اسلام شود باد، زنده به محرم سفر اسلام شود باد. در پرچم سرخ حرمش راز سپیدی، در شام عزاداری او صبح امیدی، همراه نفس عشق جدا می کند از ما، چون ناد علی دفع بلا می کند از ما.
اجده و 45 دقیقه است. شما همچنان وطنم ایران رو میشنوید از شبکه فرهنگ، شبکه زندگی. پرسش امروز ما به نظر شما در لحظه های سرنوشت ساز یک جامعه کدام نوع نقش آفرینی بیشترین تأثیر رو در تغییر مسیر داره؟ الف قهرمانی فردی و تصمیم های سرنوشت ساز مثل اسطوره ها، ب ایستادگی نخبگان و چهره های تاثیرگذار تاریخی، جیم تحولات بزرگ مثل جنگ ها و انقلاب ها و گزینه دال، همراهی مردم و نقش آفرینی اجتماعی به ویژه حضور بانوان به 220485 و 30558. جناب آقای عبدالرضا دودمان از جهرم گفتند که سلام و خدا قوت به شما. انسان‌های شریف و با اراده بزرگترین عامل تغییرند، با ایستادگی و غیرت به دنبال اجرای عدالت هستند و اگر در جامعه تکثیر بشن کوه رو هم برمی‌دارند و تغییر ایجاد می‌کنند. پس من با افتخار گزینه 4 رو انتخاب می‌کنم، یعنی همراهی مردم و نقش آفرینی اجتماعی به ویژه حضور بانوان. شنونده بزرگواری خانم یا آقای گیرگل از خویگان اصفهان گفتند که سلام از شما و تمام کسانی که در پخش این برنامه باعث میشن صدای گرم شما رو بشنویم تشکر فراوان میکنم. به افتخار مردم با غیرت و با صلابت ایران گزینه 4 رو انتخاب میکنم، همراهی مردم و نقش آفرینی اجتماعی به ویژه حضور بانوان. عزیز، اگر از تاریخ خودمون فاصله بگیریم و کمی به تحولات منطقه نگاه بکنیم، به یکی از مهمترین اتفاقهای دو دهه اخیر میرسیم، جنگ عراق و ایران. جنگی که خیلی سریع شروع شد با قدرت نظامی بالا، یک ائتلاف گسترده و در ظاهر در مدت کوتاهی به نتیجه رسید. اما نکته مهم اینجاست، پایان یک جنگ همیشه به معنای پایان بحران نیست. بعد از اون یک دوره طولانی از ناامنی، بی‌ثباتی، فروپاشی ساختارها شکل گرفت. کشوری که از درون دچار تغییرات عمیق شد و منطقه‌ای که تحت تأثیر اون سالها درگیر پیامدها موند. اینجاست که یک سوال مهم مطرح میشه، آیا قدرت نظامی به تنهایی میتونه ثبات ایجاد کنه یا مسئله عمیق‌تر از این هاست؟ در همین زمینه میخواییم گفتگویی داشته باشیم با آقای دکتر اعتمادی، استاد دانشگاه علوم سیاسی. آقای دکتر اعتمادی سلام عرض میکنم حضور شما و عصرتون بخیر باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض ادب و سلام دارم خدمت شما، همکاران محترم، شنوندگان این برنامه خوب و ملت غیور و بزرگ و حماسه آفرین ایران اسلامی.
سلامت باشید. خب آقای دکتر، پرسش ما از شما اینه که چرا جنگ عراق با وجود برتری نظامی سریع نتونست به ثبات پایدار منجر بشه و این تجربه چه تصویری از نقش قدرت نظامی در تحولات منطقه‌ای ارائه میده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید، اون چی که ما از جنگ عراق تو سال 2011 احتمالاً اگر اشتباه نکنم اتفاق افتاد، یک شرایط خیلی سخت و تهاجمی بود. بیش از 200,000 نیروی نظامی ناتو تو این جنگ شرکت کردن. همونطوری هم که شما فرمودین، یه جنگ سریع با ساختار قدرت نظامی قوی ناتو به سرکردگی آمریکای جهانخوار. ببینید این موضوع به عوامل مختلفی دخیله، یعنی همین عوامل رو کنار هم قرار بدیم، ثبات پس از جنگ برای عراق امکان پذیر نبود، لذا الزاماً به هر جنگی که به صلح می انجامه در واقع این نیست که پس از جنگ پایداری و امنیت داخلی به شکل مفهومی خود شکل بگیره. شما ولی تو آلمان این شکل گره پس از جنگ جهانی دوم، آلمان غربی و حتی آلمان شرقی در یک ترازی تونستن، عمدش آلمان غربی تونستن به اصطلاح اون پایداری رو چنان ایجاد کنن که در واقع پول آلمان شد پشتوانه اتحادیه اروپایی که شکل گرفت به نام یورو.
درسته.
همون اقتصاد اروپا. اما چرا در کشورهایی مثل کشورهای آفریقایی، کشوری مثل عراق، افغانستان و سوریه این حالا شکل نمیگیره؟ چون که در واقع در این کشورها ریشه های اختلاف قومی یا مذهبی و ساختار نبود یک توان سیاسی جامعه یا توافق سیاسی جامعه در اون کشور نبوده. شما وقتی صدام حسین حکومت رو به دست میگیره تا زمان جنگ ایران و عراق و پس از اون جنایت های خیلی زیادی رو انجام میده. به همین خاطر گروه های مخالف صدام در واقع توان پس از جنگ رو برای ایجاد نگاه داشت خودشون، یعنی هر گروه گروه دیگه گده میشن، کردای طرف، شیعیان یه طرف، اهل سنت یه طرف، عرب تندرو یه طرف، به هر حال هر کدوم از اینها پس از جنگ به خصوص پس از اعدام صدام حسین میخواستن قدرت خودشون بگیرن. لذا ضعف حکومت مرکزی و نهادها منجر به این میشه که دولت معمولا تو این حوزه پس از جنگ آسیب ببینه و فاقد توان اجرایی برای ثبات داشته باشه، چرا که پس از جنگ نیروهای مسلح منسجم نیستن، دستگاه قضایی و امنیتی کارآمدی دیگه وجود نداشت تو عراق، خدمات اساسی آموزش، بهداشت و زیرساخت ها همه مختل شده بودن، لذا خلای قدرتی که بتونه در واقع یک نظم اجتماعی مدنی به وجود بیاره در تمام کشورهایی که قادر به نظم عمومی در اون کشور نیستن و در واقع انسجام درونی در اون حکمرانی رو ندارن، این مشکلات براشون پیش میاد. از طرف دیگه جنگ میدونیم که با خودش مشکلات اقتصادی و فقر رو گسترده تر میکنه، بیکاری رو افزایش میده، تورم رو افزایش میده، گرسنگی رو در لایه های زیرین جامعه زیاد میکنه، ثبات سیاسی رو به خاطر همینا دیگه دوام نداره، سرمایه‌گذاری داخلی خارجی رخ نمیده، لذا تا زمان تثبیت اوضاع قطعا زمان میبره و تا قبل از زمان اگر تونستن در چارچوب دولت آلمان پس از جنگ جهانی دوم نموده، این تو همون منطقه خودمون جمهوری اسلامی ایرانه.
بله.
شما دیدید تو جمهوری اسلامی تو دفاع مقدس یک ما تونستیم اون انسجام رو تو کوتاه‌ترین زمان ایجاد کنیم، یعنی امنیت داخلی، منافع و وحدت ملی، و به مرور تمام اون ساختار و نهادسازی هایی که تازه حالا ما کشور انقلاب زده بودیم، یعنی به مدت 7-8 سالم انقلاب شده بودیم، ولی تونستیم اون انسجام درونی رو به وجود بیاریم. چرا؟ برای اینکه مداخله با دیگران خارجی رو تو کشور خودمون نداشتیم، نفوذ سیاسی امنیتی کشور خارجی رو تو کشورمون نداشتیم، ولی تو عراق داشتیم. لذا ورود بازیگران خارجی و حمایت اونا از گروه های مختلف در اون سرزمینی باعث ایجاد آشوب میشه و این آشوب ها گاهی اوقات مثل افغانستان، مثل سوریه و بعضا هم عراق خودشو نشون داده. نکته بعدی که میتونم بگم شکاف اجتماعی و بی‌اعتمادی که پس از جنگ تو عراق ایجاد شد، لذا اون دشمنی های قومی، شیعه و سنی بودن و نمیدونم عرب و غیره بودن و باعث شد که جنگ پایانش به شکلی باشه که در واقع گروه های مختلفی مثل تکفیری بیان ظهور و بروز کنن توسط نیروهای امنیتی مثل موساد، مثل CIA، مثل انگلیس. لذا اینها اومدن انان کار رو به دست گرفتن و اون حکومت مرکزی دیگه نتونست یک رفتار مدنی پایداری رو توی جامعه عراق ایجاد کنه. با سازی بعد از جنگ در واقع یکی از پلن‌هایی که هر کشوری که باید به جنگ به اصطلاح برمیخوره این نقشه بازسازی بعد از جنگ رو داشته باشه. الحمدلله جمهوری اسلامی ایران باز توی این دوتا جنگ اخیرش، یعنی جنگ خرداد و جنگ رمضان اسفند ماه سال 1404 ما دیدیم اونجاهایی که دارن میزنن سریع گروه های بازسازی تو رده های مختلف حضور پیدا میکنن و شرایط رو برای ایجاد یک امنیت روانی تو جامعه برای که تشدد و تفرقه ایجاد نشه رو به وجود میارن. به همین خاطر من میتونم بگم در واقع اون چه که در عراق رخ داد به دلیل ناکارآمدی سیاسی که در حکمرانی حزب بعث وجود داشت از این یک نکته کلیه. نکته کلی تبیده نفوذ کشورهای قدرتمند جهانی در عراقه و جالب اینه که صدام در واقع یک عامل نفوذی در عراق برای CIA بود، شوروی سابق بود، از اون برم معاونینشون و بعضا از فرماندهانشون در واقع تحت سلطه برخی دیگه از کشورها بودن. یعنی شما وقتی که توی ساختار حکمرانی شما ثبات سیاسی در قالب نظم عمومی و یک جامعه پایدار رو نمیتونی بینی به دلیل اینکه این نفوذ خارجی وجود داره، شما دیدید که پس از جنگ ایران و عراق مصادف شدیم با یک حمله گسترده که همونطور که شما فرمودید این گستردگی به خاطر چی بود؟ انتهاش این بود که ما میخواییم، آمریکا میگه ما میخواییم بیاییم دموکراسی ایجاد کنیم تو اونجا، یعنی به دنبال سلاح دست کشتار جمعی بودن. اما لفظ قصهش این بود که بیاییم اونجا در واقع دموکراسی ایجاد کنیم. کشورهایی که دارای قدرت سیاسی در این سرزمینی هستن و وابستگی به کشورهای قدرت برتر ندارن و توان دفاعی بالا تو امن با وحدت ملی در کنارشون وجود داره، مثل جمهوری اسلامی امروز ایران به عنوان یک الگوی سراسر جهان معروفه، قطعا اون پایداری رو در خودش ایجاد میکنه. شما دیدی الان ما 40 روز جنگیدیم، 26 روز توی آتش بستیم، باز هم اون تو جنگیم، ولی نظم عمومی که در جامعه وجود داره، ارزاقی که تو فروشگاه وجود داره، کم کیف خدماتی که داره دولت میده، با همین که در حالت جنگ هستیم، یک امر تو این موضوع وجود داره. امنیت داخلی منوط بر ایجاد یک حکمرانی مستقل از قدرت‌های برتر و در کنار ملتشون هستن. بنابراین ملت‌ها وقتی در کنار حکومت‌ها باشن پس از جنگ ساختار سیاسیشون رو محکم می‌کنن، تو بازسازی شرکت می‌کنن و سریع به سمت توسعه و بازسازی جنگ می‌رن. تو عراق همچین چیزی نمی‌بینیم، توی سوریه همچین چیزی دیدیم، بشار اسد فرار کرد رفت. تو افغانستان هم باز به همین شکل. مجموعاً اون چه که در تحولات سیاسی اجتماعی هر کشوری که دولت‌ها خودشون از ملت‌هاشون جدا می‌کنن، در واقع اگر جنگی هم مصادف بشه بهشون در پسا جنگ، آن هم نه جنگ، شما میگه اغلب این جنگ‌ها وقتی که می‌خوان تموم بشه عنوان آتش‌باز میگن.
درسته.
این آتش‌باز در واقع جمله فریبیه که دولت‌های بزرگ نسبت به دولت‌های مثل ایران، مثل عراق، مثل حماس، مثل حزب الله، مثل افغانستان، هر جایی که دموکراسی میارن. و خوشبختانه جمهوری اسلامی ایران با قدرت دفاعی و مردمی که داره فریب این آتش‌باز رو نخورده، تمام سابق دستا رو ماشین نیروهای دفاعی ما هستش. اما تو عراق این امکان نیست، بلکه ما همون زمان هم که تعلیم کردیم مردم عراق پشت پهن کردن برای نیروهای آمریکایی.
چیزی که ما توی ایران نمیبینیم، همون توی ایران میبینیم ولی توی بقیه کشورها نمیبینیم، همون استقامتی که مردم خوب ما دارن. خواستم این سوال رو آقای دکتر خدمتتون بپرسم که آیا استقامت مردم ما، یعنی مردم